سلام خدا بر پیامبر رحمت و مهربانی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا به اهالی خوب یاد خدا، سلام خدا به مردم دلداده به پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. خیلی خیلی خوش آمدید، وقت شما به خیر باشه. خدا رو شاکرم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما مردم خوب باشم و افتخار میکنم که در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای علوی تهرانی عزیز هستم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین و مهمترین حاجات بینندگان عزیز منم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از تشریف فرمایی شما. ما در چند جلسه گذشته در محضر جناب حاج آقای علوی عزیز در ارتباط با فضائل و برتری پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم محضر شما بینندگان گفتگو کردیم. جلسه گذشته 3066-77 مسیر ارتباط اتاق فکر یاد خدا یعنی شما مردم و برنامه پیام‌های خیلی زیادی رو از شما دریافت کرده بود و حاج آقا فرمودند که این جلسه رو اختصاص بدیم به پاسخ برخی از سوالاتی که تکرار شده بود و گفته شده بود، به نظر شبهاتی بود که در ذهن شما بینندگان خوب بود. ما یک وعده هم از حاج آقای علوی تهرانی عزیز گرفتیم، من این رو عرض میکنم محضر شما. خب ما در خدمت حاج آقا قرار هست فضائل پیامبر اکرم در آینه قرآن و روایات رو بر شما بیان کنیم و این وعده رو فرمودن که انشالله از جلسه آینده بخش دوم برنامه که خدمت حاج آقای علوی خواهیم بود به سوالات شما بینندگان پاسخ خواهند داد. یعنی از همین الان شما انشالله هر سوال، نکته و مطلبی که به نظرتون میاد برای برنامه مفید هست برای ما ارسال بفرمایید، انشالله از هفته آینده نیمی از برنامه به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. این جلسه هم که کلش به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. حاجا در خدمت شما هستیم، اگر مقدمه این فرمایید بعد من آغاز کنم سوالات رو.
نه اگر مطلبی هست بفرمایید که ما در باب پیغمبر
صحبت. حاجا نکات خیلی خیلی خوبی رو جلسه گذشته فرمودید و من فقط یک کلمش رو و یک روایتش رو عرض می‌کنم. فرمودید امام صادق علیه السلام فرمودن سنگین ترین عملی که در میزان به کمک ما میاد صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این هم کلید واژه‌ای بود که در جلسات قبل فرمودید که حوائج ما در جای معلق میمانه، اگر صلوات به سراغش بیاد اون رو به دامن اجابت خیلی خیلی نزدیک میکنه و میرسه. بین سوالات که بیننده های خوبمون فرموده بودند، عزیزانی فرموده بودند که ما اهل سنت هستیم یا نه، اصلا عزیزان دیگر هم فرموده بودند که ما صلوات رو میفرستیم اما این اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، این بخش و عجل فرجهم رو شما از کجا آوردید؟ آیا اضافه کردید؟ آیا خودتون این رو علاوه نمودید بر اون صلواتی که ما دستور دادند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همطور که ما معنون هستیم به عنوان شیعه و شیعه یعنی پیرو، بنابراین ما در عقایدمون و در رفتارمون پیرو هستیم، امام داریم، مقتدا داریم، هر چی که داریم به ایشان برمیگردانیم، هر اون چی که بیان کردن نفیان یا اثباتن همان کنیم که از با خواهن. و طبق آیه شریف هم که لا تقدمو بین یدی الله و رسول، ما هم خودمون مقدم بر خدا پیغمبر نمی کنیم. یا ایها الذین آمنوا، این که ما در صلوات عرض کردیم اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و اهلک اعداءهم، ذکر صلوات یک عبارت نداره. ما بیان رو از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن من قال بعد صلات الفجر و بعد صلات ظهر، هر کسی بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر بگو، من قال بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس این فرمایش از صادقه، کلام ما نیست، ما هم که پیروی میکنیم از امام صادق. ثمره این مطلب و عجل فرجهم بعد از صلوات در نماز صبح و هنگام صلوات بعد از نماز ظهر این است که امام علیه السلام فرمودن لم یموت حتی یدرک القائم. پس ببینید ما چیزی رو از خود اضافه نکردیم، امام ما یه همچین امر رو کردن. منبع این حدیث کتاب شریف مصباح المتهجد شیخ طوسی، جمال الاسبوع مرحوم عرض با حضورتون که سید ابن طاووس، و بهار الانوار مرحوم مجلسی. پس این فقره اول و عجل فرجه. و اما و اهل گعداهم در کتاب شریف مصباح و در همین کتاب جمال الاسبوع ما یک صلوات خیلی بلند بالایی بر پیامبر داریم، یعنی فقرات متعدد داره. یکی از فقراتش اینه اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی ائمه المسلمین علی اولین منهم و الاخرین. فقره بعدی که من بخوام میگم، میخوام بگم چند بخشه، یک بخشش اینه اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی امام المسلمین و احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته و افتح له فتحا یسیرا و نصره نصرا عزیزا و اجعل له من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم عجل فرج آل محمد و اهلک اعداءهم من الجن والانس. پس ببینید ما فقره اهلک و اعداءهم هم باز از کلمات دوربار حضرت صادق علیه السلام است، در ضمن یک صلوات طولانی که فقرات متعددی رو دارد از ساحت مقدس ذکر کردیم. و این ترکیب عجل فرجهم و اهلک اعداءهم هم باز از امام علیه السلام نقل شده است. باز این که اون دوستان نوشته بودن که ما اهل تسنن هستیم و از همون صلواتی رو میفرستیم که در کتاب بخاری هست، یعنی میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون بیرنگان عزیز در جلسه گذشته مستحضر بودن که ما از منابع اهل سنت، مهمترین منابع اهل سنت که صحیح بخاری باشد و صحیح مسلم باشد، روایت قرائت صلوات رو با ضمیمه آل محمد از ناحیه حتی در واقع منابع اهل سنت ذکر کردیم و خود این خیلی عالی است. خب بخش دومش عجل فرجهم یک مبانی اعتقادی دیگه، بحث ما در بحث مهدویت دیگه. حالا شاید ما عزیزان در بحث مهدویت هنوز به منابع خودشون رجوع نکردن که اعتقاد به امام عصر علیه السلام باز روایتش تو کتاب‌های اهل سنت هست.
خیلی ممنونم، این جواب کافی و کاملی بود. امیدوارم که بیننده خوب ما هم قانع شده باشند. حاج آقا، روایتی رو جلسه گذشته شما نقل فرمودید از محضر شریف امام رضا علیه السلام، فرمودید که از جدشون، از پدرانشون نقل کردند که کسی که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بشنوه و صلوات نفرسته و یا صلواتی بفرسته که بر آل پیامبر تکمیل نکنه، این صلوات ابتر هست. و در ادامه فرمودید آقا فرمودند که به صورت او بر میگردونند و این صلوات رو به صورتش میزنند. بیننده های ما بعضا سوال کرده بودند که خب ما از شما حاج علوی جز این نشنیدیم که پیامبر پیامبر رحمت هستند، پیامبر مهربانی هستند، چطور جمع میشه این که صلوات ناقص رو به صورت کسی بزنند و صفت رحمانیت و مهربانی داشته باشند؟
ببینید بحث در اینجا این است که ما شخصیت های رهبران آسمانی ما رو یک بعدی تصور میکنیم. تو با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 جلوه
تماشا کنم،
با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. او 100,000 جلوه داره، اما شما میخواد یک جلوش رو نگاه بکنید، این میشه نقص در برداشت از اون شخصیت. وجود ناظرین پیامبر عظیم و شأن اسلام، حسن خلقش حرفی نیست، انگل علا خلق عظیم. و یک بعد مهم شخصیتی پیغمبر به حسب قرآن انما انت منذر، این است جزی نیست که تو انذار دهنده ای. انذار به دو معنا مفسرین بیان میکنند، یا ترساننده هستی یا هشدار دهنده هستی، به یک این دو معناست. این یک بعد از شخصیت پیغمبره. اخلاق و حسن خلق هم یک بعد از شخصیت پیغمبره. وجود نازنینش محمد رسول الله، این والذین معه و کسانی که با ایشان هستن اشداء علی الکفار، و رحما آوین هم با اهل کفر شدت دارن. اما حسن خلق پیغمبر در اینجا چه خصوصیتی داره؟ در اون شدتی که علل کفار دارد از عدالت خارج نمیشه، از حق خارج نمیشه، با یهود و نصارا وارد جنگ میشود، یعنی وارد جنگش میکنن، هیچ جنگ ابتدایی نکرده پیغمبر، وارد جنگش میکنن پیامبر عظیم شان اسلام رو. بهشون هم میگن آقا بخوایم اینا رو شکست بدیم راه اینه که آب رو ببندیم، ما بلدیم راه آب رو ببندیم، ما هم چیکار میکنیم. ببینید حسن خود این اون بحثی که من اون جلسه خدمتتون عرض کردم، ببینید ما باید مکتب اخلاقی پیغمبر رو ترویج بکنیم، نه برخی از روش های اخلاقی پیغمبر رو.
اونجوری پازلی میشه
اون میشه. خب وقت میگه پیغمبری که همش تبسم میکنه چجوری مثلا میتونی همچی کاری بکنه؟ نه، مکتب اخلاق پیغمبر اشداء علی الکفار رحمه الله، اما در همون شدت بر کفار از عدالت خارج نمیشه، از حسن خلق خارج نمیشه. و اون چی که در صلوات بر پیامبر و آل پیامبر وجود داره زمینه هدایته. حالا مجبوریم به خاطر که این سوالاتی که داریم پاسخ میدیم برخی از این فواید و منافع صلوات بر پیامبر و آل پیامبر رو بیان بکنیم. همین زوجنبه بودن در زوجنبه ها بودن، البته نه فقط جنبه، زوجهات متعدد بودن در خود خداوند علی اعلام هست. ارحم الراحمین حرفی نیست. در سوره مبارکه هجر آیه 49 میفرماد پیغمبر من اینجوری به مردم معرفی کن، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو من خیلی غفرانم و رحمتم. حرف هست درسته، ولی در سوره مبارکه قاف آیه 30 دیالوگ و گفتگوی بین خدا و جهنمه. یوم نقول، روزی را بیاد آورید که ما خدا میگوییم لجهنمه، در اون مکان غضبمون به اون مکان غضبمون میگوییم حلم طلعت، پر شدی، و او جواب به ما میدهد و تقول هل من مزید، بیشترم هست. خداوند ارحم الراحمین غضب هم داره. پیامبر صاحب حسن خلق منتها حسن خلق در بستر اشداء علی الکفرش که این نیست که بازم لبخند بزنید، که این است که از عدالت خارج نمیشه، این است که از حق و حقیقت خارج نمیشه. خب حالا چون شما کافر هستید و ما بر شما پیروز شدیم هر کاری دلم بخواد، نه، پیغمبر اولین کاری که در جنگ ها میکند این است که قانون برای اسرا وضع میکنه، وضع قانون برای اسرا جنگی به واسطه پیامبر از روشن اسلام. این مکتب اخلاقیه، نه اینکه پیغمبر خب مثلا میخندید خب حالا پس این منافات داره، هیچ منافاتی به حسب ظاهر و به حسب واقع
از اصول کوتاه،
نه از اصولش کوتاه. پیغمبر در روش در واقع نبوتش دغلکاری نمی کنه، دروغ هرگز نمیگه، اینو بهش میگن مکتب پیغمبر.
این دائمیست،
این دائمیست. ولی اینکه شما فکر کنید چون میخندید پس حالا کسی رو نفرین نمی کنه، نه، اشداء علی الکفار. این که اصلا خود آیات قرآنه که ببینید پیغمبر یه مکتبی درست کرد، این مستشرق انگلیسی، من حالا اسمش یادم رفته، خیلی عجیبه، میگه رهبران سیاسی دنیا اگر گمان کنن یک خط توطئه ای علیه اونها وجود داره ولو بروز پیدا نکرده، میگن اون خط توطئه رو در نطفه خفه میکنه، و تنها رهبری که این کار رو نمیکنه علی ابن ابی طالبه، در حالی که قاتل خودش معرفی میکنه، میگه این قاتل من. به آقا اشکال کردن که خب آقا اگر این قاتل شما چرا به جزاش نمیرسونید، میگه خب هنوز کاری نکرده. این مکتب پیغمبره که من میدانم از این ضربه میخورم، ولی خب این هنو کاری نکرده، من چیکار بکنم؟ جنده اسب شمشیر نشد. مکتب اخلاقی پیغمبر این است که در خانه هانی ابن عروه که وقتی ابن زیاد میاد و مسلم هم هست، اصحاب با هم در واقع شور میکنن، میگن مسلم تو قایم بشو، این وقتی آمد ما میزنیم، مثلا فرض کنید که شما ناگهانی حمله میکنید و او رو از پا در میارید و واقعا اگر ابن زیاد به هلاکت میرسید، شاید به حسب ظاهر تاریخ کربلا گونه دیگری میشد، به حسب ظاهر عرض میکنم، به واقع اشکالی ندارم، به حسب ظاهر شاید به شکل دیگر، و شاید تدبیر سیاسی هم همین معنا رو در واقع اقتضا بکنه که بگه آره دشمن رو بکشیم دیگه، این دشمن اصلیه دیگه، اینو بکشیم تمومه، مهره اصلی رو بگی. در حالی که جناب مسلم میگه بگی که آقا اگر من اینجا بخوام مهمان کشی بکنم دیگه، هیچ مهمانی در هیچ خانه احساس امنیت نمی کنه و هر کسی که بخواد تسویه حساب بکنه در مهمانی ها این کار میکنه.
این مکتب اخلاقی،
این مکتب اخلاقی پیغمبر خندم توش نبود. ببینید پیغمبر خوش رو بود اما رعوف هم بالمؤمنی، به اهل ایمان اون رعفت رو داره، ولی با دیگران اشداء، اما در اینه که اشداء نه از عدالت خارج میشه نه از حق خارج میشه، یه رفتار میکنه که حتی لازم نیست که خط استدلال بیاره، هزاران یهودی بهش گرایش پیدا میکنن. این رو بینندگان توجه داشته باشن.
خیلی ممنونم. یه سوالی که شاید تکرار هم میشه بعضن این هست که حاج آقای علوی چرا شما از روایات میفرمایید، چرا از قرآن نمیگید؟ یا توصیه کرده بودند که از حاج آقای علوی بخواید که برای ما از قرآن بگن این مطالب رو، از روایات نگن.
اتفاقا من در مقام پاسخ به این عزیزان میگم من چون از قرآن میخوام بگم روایت میخونم.
چرا؟
حالا عرض میکنم، من چون از قرآن، من میخوام با قرآن عمل بکنم دیگه. یعنی اون عزیز ببینید خوشبینانش اینه دیگه، خوشبینانش اینه که این عزیز به ما داره میگه که آقا ملاک قرآنه و تو روایت رو داری میگی، خب مثلا هیچ مشروعیتی برای بیان روایات در قرآن وجود نداره، درست شد؟ خوشبینانش اینه. ولی بدبینانش که حالا ما نمیخوام اینجا القاء در واقع سوء ظن بکنیم، اما خب اینا حرفاییه که برادر من جواباش خودشون هم میدونن که مثلا فرض کنید که قرآن کریم به تنهایی اصلا برای بیان جزئیات نیامده، کتاب کلیات. در قرآن کریم آمده نماز بخونید، اما آمده که چجوری نماز بخونید، با چه شرایطی نماز بخونید، زن چجوری نماز بخونه، مرد چجوری نماز بخونه. حاجتو در اونجاها این حرفا مثلا مطرح نمیشه، در صوم و صلات معمولا که سوال نمیکنه.
و هر جا آمد گفتند که کتاب الله و اطرتی،
هر جایی هم که آمد. خب حالا ما بخوایم اینو بگیم، ما حالا میگیم بدبین نیستیم، یعنی میخوام بگیم آره این سائل ما انشالله نمیداند که آقا مشروع سند مشروعیت روایات به قرآن برمیگرد، سوره مبارکه نحل آیه 44. ببینید آقا پیغمبر دو تا وظیفه داره، آیات الهی که میاد گاه به پیغمبر میگن یتلو علیهم، بر این امت تلاوت کن آیات رو، درست شد؟ تلاوت یعنی بگو که من چی گفتم. من گفتم اقرا بسم ربک الذی خلق، خب تو هم برو به این مردم بگو اقرا بسم ربک الذی خلق، همین رو. ولی در سوره مبارکه نحل آیه 44 دقیقا این معنا آمده و انزلنا الیک ذکر، ذکر نام دیگر قرآن است، ما قرآن رو به تو نازل کردیم که چه اتفاقی بیفتد، لتبین للناس، تا تو قرآن رو برای مردم بیان کنی، لتبین للناس ما نزل علیهم، اون چی که برای اینا نازل، نه اینکه قرائت کنی، نه اینکه تلاوت کنی،
چون احتمالا با سوادهایی دارند که خودشون قرائت کنند.
قرائت و تلاوت یک وظیفه پیغمبر است، اما بیان اینکه این قرآن چی میخواد بگه وظیفه دیگه است.
طبیعه.
پس ما این که لتبین للناس ما نزل علیهم، اون چی که برای اونها علیهم برای اونها نازل شده است رو با بخوایم بگیم، تبیین با تلاوت و قرائت زمین تا آسمون چه متفاوته. تبیین کن یعنی برای مردم روایت بخون، برای این مردم بگو راسخون فی العلم اهل بیت هستن، برای این مردم بگو معلمان در واقع فسألو اهل ذکر اهل بیت هستن، برای این مردم بگو که کتاب الله و اطرتی، کتاب من و کتاب خدا و اطرت من در کنار هم شما را به ساحل نجات برسانند. خب این تبیین به واسطه پیغمبر انجام شده. ما پیروان اهل بیت وقتی عترت رو قرآن رو ازشون میگیریم، میبینیم که در واقع عرض به حضورتون که منابع ما خیلی روشن کننده هستن برای عرض به حضورتون که مجهولات و مبهمات قرآن. لیکن نه بر این که اینجوریست که اهل سنت هم روایت نداشته باشن، اونها هم که میگن کتاب خدا کفایت میکند ما را، اونها هم منابع روایی دارن. این من نمیدونم چطور مثلا فرض کنید این توجه نمیشه منابع. خب صحیح بخاری چیه؟ صحیح بخاری مجموعه ای از روایات است به واسطه رواتی که برای آیان معتبر هستند. این آیان و این در واقع روات از پیغمبر اون چرا که تبیین می کند را نقل کردن. اینجور نیست که قرآن به تنهایی، اصلا منابع فهم قرآن فقط قرآن به تنهایی نیست. اضافه که واقعا قرآن خب همش کلیات دیگه. خب ما در روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی خودمون هم داریم، ما یه قانونی داریم بنا قانون اساسی، بعد در کنارش میگن مفسر میخواد. قانون اساسی مفسر بخواد و الله هر کسی بخواد قانون اساسی رو به رأی خودش تفسیر بکنه، خب میدوند که هرج و مرج میشه دیگه. قرآن هر کی بخواد خودم، خب میشه هرج و مرج دیگه. راسخون اهل ذکر، اسأل اهل ذکر، اونا رو برو پیدا کن اونا چی میگن، چون اونا عرف هستن. بنابراین ما چون بخوایم به قرآن عمل بکنیم در واقع روایت میخونیم. سوره مبارکه نه آیه 44
به تو تفاسیری هم که داریم همش قال الصادق و قال الباقر رو مگه میشه قرآن رو تفسیر کرد؟
اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره.
خیلی ممنون مجاهد
عزیزان، طوری سوال بکنم واسه 10 مرتبه تفسیر قرآن نگاه کردم بسن. نه اینجوری هم نیست. ما یه خود توقعمون این است که یه مقدار این رو بعد لحاظ کرد دیگه. ببین به قرآن هم که رجوع میکنید، این بحث یه بحث خوبیه. البته بینندگان عزیز فکر نکنن که حالا من این بحث رو مطرح میکنم. ما انشالله از هفته بعدم که بحثی رو مطرح میکنیم با اون وعده‌ای که از داری به عزیزان دادید، هلوهوش هم خطبه متقین انشالله جلسه آینده پیرامون خطبه متقین صحبت خواهیم کرد. ولی این بحث ها جاش خالیه. یه بحثی داریم تحت عنوان شناخت حق، یکی مرحله دیگه داریم به نام بیان حق، یک مرحله دیگه داریم به نام پذیرش حق. اینا سه مرحله از یک باور هستن. خیلی ها حقیقت رو میشناسن، خیلی ها حقیقت رو بیان میکنن، ولی خیلی ها حقیقت رو نمیپذیرن.
با اینکه میشناسن،
با اینکه میشناسن، با اینکه بیان میکنن. النظر الی وجه علی عبادت در منابع اهل سنت است.
کم شناختن هم بیان کرد.
الحق مع علی و اول علی و مع الحق در منابع اهل سنت، هم شناختن هم بیان کردن. اما پذیرشش برادر من این یک موانعی داره. موانع پذیرشش در آیات قرآن آمده تحت عنوان و فی قلوبهم مرضان، یه بیماریه. ما 15 بیماری رو استقصا کردیم، اینا باعث بشه شما حق رو نپذیرید، حالا حق هر چی که هست. پس تفکیک باید قائل شد بین شناخت حق، بیان حق و پذیرش حق. خود قرآن میگه، ما که دیگه قرآن که دیگه اتفاق داریم دیگه، خیلی هم که دیگه چیز نداریم که در اینجاها اختلاف با هم نداریم که. به صورت این مسئله رو عزیزان توجه بکنن، پذیرش حق یک آمادگی میخواد، در این حال یه موانعی وجود داره. اون موانع برطرف بشه اون آمادگی هست، اصلا آدم قلبن به این طرف
یغذفه الله فی قلب میش. ممنونم. حالا این رو هم انصاف بدم، شبهایی که خدمت آقای علوی عزیز هستیم جزء پر پیامک ترین، شاید پیامک هم نمایندهی باشه از این جمله که عرض کنم، پر مخاطب ترین و نشانش هم نوروز سال گذشته یک محضر آقای علوی عزیز بودیم. این یک دلیل هم داره، تو این سوالات که من عرض کردم اندک مخاطبینی بودن این سوالات رو مطرح کردن، اما تعظیم میکنیم، احترام میکنیم بله. و همین سوالات رو هم مطرح میکنیم و این خواست آقای علوی بود که حتی اگر یک نفر سوالی کردن ما پاسخ بدیم محترمه. اما خیلی عظیمی از بیننده های ما همیشه به این اشاره دارن، من جلسات مختلف رو یادداشت میکنم، جلسه ای نداشتیم که شما مکررن و تا به نعل به نعل با آیات قرآن به فرمایش خودتون و جمله خودتون جلو نریم و بعد در تفسیر هر آیه قرآن، مثلا یادم تو محرم شما وقتی میخواستید شؤون عزاداری امام حسین علیه السلام رو بفرمایید از قرآن آغاز کردید، و تو همه مطالبی که حالا داشتیم آداب نوروز خواستید بفرمایید از آیات قرآن برای ما فرمودید و ما خیلی ممنونیم و این سلام و تشکر مردم رو محضر شما تقدیم کنیم. انشاءالله برمیگردیم محضر شما مردم خوب، ادامه یاد خدا رو تقدیم میکنیم. عجب کتاب خوبی امشب برای ما هدیه آوردید تاج آقای علوی عزیز، کتاب نهج الذکر. انشاءالله عزیزان ما برای شما هم نشان میدن، با ترجمه فارسی، اثری است از حضرت آیت الله محمدی ریشهری، انتشارات دارالحدیث. انشاءالله اگر عزیزان علاقه من بودن این رو استفاده کنن، در 4 جلد از برکات و فضائل صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانشون و همینطور صلوات فرستادن بر سایر پیامبران. این کتاب را آقای امشب آوردن و از اینجا به بعد برنامه قرار ادامه بحث انشان. قبلی که خیلی ها هم خواسته بودند و تقاضا کرده بودند که در ارتباط با صلوات بر ما،
البته این توضیح رو به بینندگان بزنید، این 4 جلدش پیرامون صلوات نیست،
آره بخشیش راجع به صلوات هست،
جلد 4م پیرامون صلوات،
ظاهرا بخش 10مش بله اینطور که من در خدمت شما هست.
بله بحث رو ببریم در حول و حوش برکات و منافعی که بر صلوات موجوده. بخشیش رو جلسه گذشته عرض کردیم، از جمله این که بلند صلوات فرستادن نفاق رو از بین میبره، از جمله این که عاملی است برای جلب رحمت خداوند که حضرت رسول اکرم فرمود هر کسی صادقا بر من صلوات بفرستد صلی الله علیه بها خداوند بر او درود میفرستد 10 تا، کتب له بها 10 حسنات، 10 تا حسنه براش مینویسه، رفع له بها 10 درجات، 10 درجه مرتبه او رو علو میبخشد، و مها عنه بها 10 سیئات، و 10 سیئه از عرض به حضورتون که پرونده اعمال او پاک میکند، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، واسطه صلوات اتفاق میفته. یکی دیگه از منافعی که برای صلوات وجود داره اون چیزیست که مردم ما به دنبال آسایش هستن. گاهی هم شنیدن که میگن آسایش در دنیا خلق نشده و برای اینجا قرار داده نشده، اما وجود ناظرین رسول اکرم میفرماید به این که من صلی علی مرتن، هر کسی که یک بار صلوات بر من بفرستد، فتح الله علیه بابا من العافیه، خدا یک راهی از نجات و آسایش رو برای او باز میکنند. باز شدن راهی از آسایش به واسطه صلوات بر پیامبر. یکی دیگر از در واقع اموری که صلوات به عنوان برکاتش نقش شده اجابت دعاست. همه ما به دنبال اجابت دعا هستیم. من یه قدر راجع به این صحبت میکنم. اول رسول اکرم فرمودن صلاتکم علی اجابتون لدعائکم، درود شما بر من عامل اجابت دعا بر شماست. دو سه تا روایت رو در همین زمینه بخونم. اولی روایتی که بخونم این است که من دعا ولم یذکر النبی رفرف الدعا على رأسی فإذا ذکر النبی رفع الدعا. حضرت صادق میفهمن که هر کسی یه حاجت رو بخواد، یه بحثی رو باید بعدها بکنیم. ما 2 چیز از نسبت به خدا داریم، یکی دعاست یکی سؤاله. دعا اجابت داره، سوال اعطا داره. توجه فرمایید تفاوت دعا و سوال رو یادتون باشه در یه جلسه از قبل با هم هماهنگ کنیم، یه روزی راجبی صحبت بکنیم.
فعلا همین که دعا اجابت داره، سوال
اجابت دعا امید. بله اجابت دعا. حضرت صادق فرمود به این که هر کسی دعا بکنه ولی این دعاش مقرون به صلوات بر پیامبر آل پیامبر نباشد، رفرف دعا علی رأسه، دعا مانند پرنده بالا سرش میچرخه، فإذا ذکر النبی رفع الدعا، این انرژی که باعث بشه این دعا بره بالا، اون بنزینی که لازمه صلوات بر پیامبر، که اگر کسی این عمل را انجام داد این بالا خواهد رفت. از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام من قال 3 مرات اللهم صل علی محمد و آل محمد قزل لا حاجته، هر کسی که 3 بار صلوات بفرسته خداوند دعای او رو برآورده میکنه. حالا این صلوات رو کجا بفرستیم؟ ازا دعا احدکم، هر خواسته ای که داشتید هر کدوم از شما، فریبدا به صلات علی محمد و آله.
اول از امیرالمومنین،
بله بله بله، از امام صادق علیه السلام، اول صلوات بر محمد و آل محمد و یقول افعل بی کذا و کذا. بعد از اینکه این صلوات رو فرستاد، به خدا خواسته خودش رو بگه، خدایا مثلا عافیت بده، خدایا مثلا فسق و سلامتی بده، خدایا معنویت بده، خدایا ایمان بده، خدایا گره گشایی از کار دنیای مردم بکن، در خفای خودتون مردم رو دعا بکنید، در خفای خودتون، نه جلوی مردم، دعا برای مردم بکنید، خودمون چی نداریم دعا برام، اف ال بی کذا و کذا. وقتی میگه کذا و کذا یعنی هر چی که دعا کردی، یعنی در هر چیزی که دعا کردی، یعنی هر چقدر که خواستی، نگو که دعا مثلا فرض کنید بزرگه، اجابت کننده بزرگتره، او خیلی مهمه. فان العبد اذا قال اللهم صل على محمد و على اهل بيته استجاب له. وقتی خود، وقتی حضرت صادق، وقتی شما درود بر خدا میفرستید، این درود اجابت میشه، حرفی نیست. فاذا قال افعل بی کذا و کذا، و وقتی دعای خودت رو از خداوند میخواهی، کان اجود، خدا سخاوتمندتر از این است که من ان یرد بعضا و یستجیب بعضا، که بعضی از دعا رو اجابت بکنه، بعضی از دعا رو اجابت نکنه. اللهم صل علی محمد.
این ارزش میده به حاجت،
میبرش
در یعنی محرز اجابت قرارش.
ببینید اون چی که باقی میماند، کل من علیها فان، هر چیزی که روی زمین است چی آقا؟ فانیست. الا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، مگر وجه حضرت حق. و امام صادق علیه السلام فرمود نحن والله وجه الله، اگر چیزی رو ما بخواهیم بهش ارزش بدیم، پیوندش بزنیم به وجه الله، وجه الله محمد و آل محمد هست. توی این عالم مورچه زیاده، اما قرآن از یه مورچه صحبت کرده، اونم اون مورچه ایست که با سلیمان حرف زده،
قدر پیدا کرد،
ارزش پیدا کرده که اسمش تو قرآن بیاد، وجه الله. ما هر کاری که میخوایم بکنیم، روز مستحبی میخوایم بگیریم برای سلامتی امام زمان، این روز ارزش پیدا میکنه، یعنی حالت فی نفسه که ارزش دارد، یا حالت عرضی هم ارزش پیدا میکنه، بعد این روز باقی میمونه، چون وجه الله به در واقع وجه الله گره خورده. حضرت صادق میگه آقا خدا که دعای صلوات رو اجابت میکنه، حالا من یه راهکار بهت میگم، دعای خود تو بعد از این بکن، و خدا اجود سخاوتمندتر از این که بعضی رو بگه قبول میکنم، بعضی رو بگه قبول نمیکنم، بعد در انتها بفهم باید یک صلوات بفرست که دو طرف در واقع این محصور شده باشه به دو دعای مستجاب، و حتما خدا اون دعای مابین رو هم اجابت میکنه. اگه دعا هم نداشتی، خواسته هم نداشتی، هر روز صلوات بفرست، من قال یا رب صل علی محمد و آل محمد ما امره، اگر کسی هر روز بگه یا رب اللهم نه، یا رب صل علی محمد و آل محمد، به جای اللهم یا رب ما امره 100 بار، قضیت له ما حاجه، خدا 100 حاجت رو برآورده میکنه، 30 للدنیا و الباقی للآخره، در آخرت 30 تاش در دنیا، 70 تاش در آخرت، حاجتی هم نداری ولی اکثار در سر، کفایت امر دنیا و آخرت در سایه صلوات بر محمد و آل محمد، کفایت امر دنیا و آخرت، یعنی برادر من این که خداوند کاسه چه کنم از دست آدم بگیره،
یعنی احسن
علیس الله به کافن عبدهو، خدا کافی نیست، حالا این کفایت میخوای برای تجلی پیدا بکنه که خدا هم دنیات رو کفایت بکنه هم آخرت رو، کاسه چه کنم رو از دست بگیره. خب این راهش حضرت امام صادق علیه السلام بفرمایند ان رجلا اتى رسول الله، یه مردی رفت خدمت حضرت رسول اکرم، فقال یا رسول الله انی جعلت ثلث صلواتی لک، یک سوم صلوات هایی که میفرستم برای شماست، فقال له خیر، حضرت فرمود خوبه، فقال له یا رسول الله انی جعلت نصف صلواتی لک، نه یک دومشو برای شما قرار نه، یعنی جزء برنامه روزانه صلوات بود، بعد میگم من اینو مثلا هدیه میکنم به شما، اولش گفت یک سوم، حضرت گفت خیلی خوبه، فقال آقا نه نصفش رو من هدیه میکنم به شما، فقال له ذاک افضل، این بهتره، این بهتره، فقال انی جعلت کل صلواتی لک، گفت آقا همش میدم به شما، هر چی که صلوات بفرسته همه رو به هدیه بکنم به پیشگاه مقدس شما. فقال اذن یکفیک الله ما اهمک من امر دنیا که آخرته. خدا از مهمات دنیا و آخرت تو رو کفایت بکنه. یعنی کاسه چکنم چکنم از دستت میگیره. خب چی بهتر از این؟ الان سردرگمی جامعه ما چیه؟
اون نیمی از صلواتشو برای گرفتاریاش میخواست نگه داره، حالا که همش رو هدیه کرد
پیغمبر، خدا کفایت میکنه. پیغمبری که ماینتقا عن الهواس، از روی هواس حرف نمیزنه که حالا چون داری برای من صلوات میفرستی، نه خدا اینو میگه. این بحث هدایتیه. وقت هست؟
بله در خدمت.
یه روایت دیگری که برای در واقع ثمرات در واقع از بوز و صلوات هستش، موجب آمرزش گناهان میشه. ببینید توبه عمل گناه رو از بین میبره. در توبه تدارک وجود داره ها. اینو بینندگان عزیز توجه بکنن، ما به خلاف متصوفه اهل تکلیف هستیم. متصوفه یک بحث رو مطرح میکنن به گزاف و دروغ میگن در این مسئله. باب عشق رو مطرح میکنن دروغ میگن. این باب عشق در زندگی روزمره اباحه‌گری رو مطرح میکنه، شد شد نشد نشد. ولی شیعه تکلیف مداره، شیعه حرف اباحه‌گری نداره. با همه تکالیفش بیشترین امید رو به رحمت حضرت حق داره. اینو چیزی که دارم میگم و بینندگان عزیز خوب دقت بکنن، نگن فلانی گفتش که خب حالا ما گناه کردیم پس دیگه صلوات بفرستیم درسته. هرگز من این حرف رو نزدم، چون پیغمبر این حرف رو نمیزنه. گناه سه مرحله داره: عمل گناه، اثر گناه، شرمندگی گناه. خب عمل گناه با توبه انجام میشه. یکی سی آمد به حضر از امیر علیه السلام گفت استغفر الله ربی و اتوب الیک. حضرت اینقدر ناراحت شد حضرت سکلت که امون چه حرفی تو داری میزنی؟ بعد فرمودن توبه واقعی شش جزء. اگر میگیم صلوات صلوات موجب توبه نمیشه ها، اون شش جزء رو باید انجام بدی. که یکی از اون شش جزئی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن این است که آقا اگر عملی را انجام دادی، چه حق الله چه حق الناس، تدارکش کن. آقا اگه پولی رو برداشتی از خانه کسی بدون اذن او، برش گردون. اگه نمازی رو نخوندی بخوانش. اگه غیبتی از کسی کردید تدارک کن، طلب مغفرت کن، هلیت به تنن.
الا توبه صورت نمیگیره.
و الا توبه صورت نمیگیره. توبه یه رکنش استدراک، تدارک کردن، یعنی عملیات باید انجام بده. خب حالا ما این عملیات انجام دادیم، عمل گناه پاک شد، ولی گناه اثر داره. یه سیاهی در قلبه. او سیاهی رو چی عبه میبره؟ غفران خداونده. غفران خداوند. خدا یک اسم دارد تواب، یک اسم دارد غفار. غفار، غفاریت حضرت حق برای اثر گناه اون سیاهی رو عبه این ببره. حالا اون سیاهی رو چجوری میشه عبه؟
پس با توبه اون توابیت اتفاق میفته. بله. سیاه شدن قلب از بین،
از بین نمیره، اون باقی میمونه. بعد وقتی آدم توبه میکنه، چون اثر گناه رو از بین نبرده، از نمازش لذت نمیبره، از روزش لذت نمیبره، چون هنوز مسمومیت هست. مسمومیت زدائی با غفران حضرت حقه. حالا یک دو تا روایت تو این زمینه بخونیم، وقتش هست که دارم. قال رسول الله، به به، امام صادق علیه السلام، قال رسول الله ذات یوم لامیر المؤمنین. یه روزی پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود الا ابشرک، آیا به تو بشارت بدم؟ ببینید ادب برخورد با پیغمبر چیه. امیر میتونه بگه آره آقا جان بگی، ولی نمیگه بگی، میگه به این که بلا به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو بشه. فانک لم تزل مبشرا بكل خیر، تو که همواره خبر خوش داری میدی. این احترام مراوده با پیغمبره. اولا بلا آقا، ثانیا پدر و مادرم فدای شما، ثالثا یاداوری که جایگاه تو چیه، تو که همیشه خبر خوش داری میدی. این ایری که علی رو میکنه علی. حضرت فرمودن رسول اکرم فقال اخبرنی جبرائیل آنفن بلعجب، این خبر رو پیغمبر رو شگفت زده کرد. هم چند دقیقه پیش جبرئیل یه خبر شگفت انگیزی رو من داد. فقال امیر المومنی و من لذی اخبره که یا رسول الله، از کرد یا رسول الله چی به شما از کرد؟ قال اخبرنی ان رجلا من او ان رجلا من امتی اذا صلى علی و اتبع بالصلاه على اهل بیتی، هر کسی از امت من، هر فردی از امت من بر من صلوات بفرستد و به دنبال درود بر من، درود بر اهل بیت من را بفرستد، فتحت له ابواب السما، درهای آسمان یعنی درهای رحمت خدا به روش باز میشه. صلت علیه الملائکه 70 صلات، تو یک درود فرستادی ملائکه 70 تا میفرستن. و انه لمظلم، در حالی که اون کسی که داره صلوات میفرسته گناهکاره و خطا کننده است. بعد میفرماست ثم تحات عنه الذنوب کما یتحات الورق من الشجر، با همین صلواتی که فرستاده خدا اثر گناه رو از پروندهش چیکار میکنه؟
پاک.
دور میکنه. و یقول الله تبارک و تعالی لبیک عبدی و سعدک، خدا میگه چیه بنده من؟ تازه خدا حرف بنده شو گوش بکنه، چی میگی بنده من؟ حرف چیه؟ چی میخوام؟ یا ملائکتی انتم تصلون علیه 70 صلات و انا اصلی علیه 7 صلات. بعد خدا به ملائکه میگه شما 70 تا صلوات برش بسید، من 700 تا میفرستم. این صلوات قفون اثره را از بین میبره. حالا چند تا بفرستیم؟ قال رسول الله من صلى علی کل یوم 3 مرات، در روز 3 بار، و کل لیله 3 مرات، در هر شبی هم 3 بار، حبن بی و شوقن علیه کان حقا علی الله ان یغفر له ذنوبه تلک اللیله و ذلک الیوم. حق است، یعنی برگردن خدا حق پیدا میکنه، کسی که در روز 3 بار و در شب 3 بار صلوات بر من،
از روی محبت من،
از روی محبت من، خداوند همه گناهانش رو، یعنی اثر گناه رو از بین میبره. خداوند ان شاء الله به ما توفیق بدهد که به دین خاتم الانبیا اولا عرفان و معرفت پیدا بکنیم، ثانیا یقین و باور پیدا بکنیم، ثالثا عمل بکنیم ان شاء الله.
الهی از لطف و کرامت آقایتون بی‌نهایت سپاسگزارم. از همراهی شما مردم بسیار بسیار خوب هم خیلی ممنون و متشکر هستم. یاد خدا هر شب ساعت 19، هر روز ساعت 11 تکرارش تقدیم و پیشکش حضور شما میشه. انشالله فردا شب با حضور جناب دکتر میرباقری محضرتون شرفیاب میشیم. 3066-77 از این به بعد سه شنبه ها در خدمت آقای علوی عزیز نیمی از برنامه رو به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. الهی به حق پیامبر رحمت چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آقا ممنونم برادر.